اگر طبق کارگر به میدون نیاد و نتونه مهرشو بکوبه اونجور که لنین میگفت، نتونه هژمونیشو تامین بکنه، یک راه نامنتظری خواهد شد برای شکلگیری دولتی که به بورژوازی خدمت کنه تو ایران. یعنی بورژوازی از این دولت استثنایی که اینجوری اندونزی نه، این اتفاق افتاد. سوارته دولتی بود مستر شاه، به فامیلاش پول میداد میخورن و بنیادها رو ارتش داشت و فلان. به دلیل اینکه اندونزی کمر طبق کارگر کمونیست ها درش از شکسته بود، وقتی اون اتفاق افتاد سال بعدش اینا هیچ کاری نتونستن بکنن، اون نیروی انرژی نداشتن. و اتفاقی که افتاد این بودش که بورژوازی تونست با پیچ و خمای عبدالرحمن رو بیاره، نام خانم مگاواتی رو بیاره، یه کاری کرد، بالاخره به روتینی افتاد و الان نمایندگان دارن میرن مجلس و میان و به اون الکتروکراسیشون رسیدن، دارن تکمیلترش میکنن، تو اون روال انداخته. بورژوازی ایران از اینا هم که رد بشه به این روال خواهدش انداخت، ممکنه با انقلاب رد شه، ممکنه با استعفا رد شه، ممکنه موسوی دوره بیاد و فردا ازش عبور کنن، ممکنه رفسنجانی بیاد و فردا رفسنجانی هم باطل بشه، هم مجلس حکم بده بگه جمهوری بدون پسوند اسلامی خود را مجلس مؤسسان بخواند. این اتفاق لازم نیست حدس بزنیم راجبش، ما داریم تحلیل صحبت میکنیم. مثال را برای میخوام بزنیم که حتی متصور اشکالش چجور خواهد شد. اما اینجا بخش دوم بحثانه که کوتاه‌تر خواهد بود طبعا، قول میدم. مسئله دو نکته میخوام اشاره کنم اینجا راستش دیر این تیتر، دو نکته کوتاه. یکی نحوه برای وظیفه ما، وظیفه چپ ها واضحه که این جنبش چرا همگانیه، چرا شعارهاش اینه، چرا اشکالی که به خودش گرفته اینجور بوده و چرا از اینها عبور خواهد کرد و فکر میکنم با این مرور بر دینامیزمش چیزی تونسته باشه نشون بده. اگر رو داشته باشیم مسئله بنابراین اینه در این جنبش، مثل انقلاب کلاسیک از انقلاب 1905 روز یا در انقلاب 48 آلمان و مارکس وقتی راجع به انقلاب بورژوازی و ضد انقلاب بورژوازی تو آلمان می نویسه، یا لنین در 1905 بس دو تاکتیک، در مسئله واقعا اینه، رهبری بورژوازی، رهبری پرولتاری، اگه بخوایم به زبون به اصطلاح سنت تئوریک خودمون صحبت کنیم. و بنابراین اینو ما میدونستیم تو انقلاب احمر، هم چپ به پن چپ ها مارکسیست ها اینو میگفتن باید رهبری پرولتاریا باشه. توفیلی که خود من کردم و فکر کنم خیلی ها تو نسل من امیدوارم کرده باشن، اینی که چیزی که فهمیدیم با شکست انقلاب احمر، با مداقل رو انقلاب احمر، با بازنگری مارکسیزم، با نقد از پوپولیزم، نقد از چپ رادیکال، اینی که نحوه تأمین هژمونی پرولتاریا در حقیقت برمیگرده به اینکه شما چه جور چپی هستی، چپ غیر کارگری هستی یا چپ کارگری هستی. درکت از و اعمال سیاسی و فعالیتت از تأمین هژمونی پرولتاریا تفاوتش اینه. اگه بخوام خیلی افراطی تقسیم کنم، یکیش برنامه آگاهی، برنامه است، شعارهاست، یا نوع بعدش سمبول هاست، یکیش در حضور طبقه است، یکیش تیپسونش به ماویز برمیگرده، شعارهای طبقه کارگر معلوم است چیست، مطالباتش معلوم است چیست، حالت بهترش است دیگه. و در این حالت در یک کشور دهقانی مثل چین هم ماو از اونجا که کمونیست است و برنامه‌شون است و میگوید اتحاد کارگران دهقان اینا، اگر حزب کمونیستش قدرت بگیره پرولتاریا به قدرت رسید در چیز با دهقانا. نمونه‌های موسیقی ایرانیش هم داشتیم دیگه، اصلا تئوریزه کردن و حزب ماست برنامهش که روشن قدرت میگیره از طرف کارگر دیگه، برای لازم خود کارگر میگیره. این انواع چپ غیر کارگریه که معیار هژمونی، معیار این که تحت رهبری کارگر هست این انقلاب و برای خواستای اون هست، آگاهی، برنامه، شعاره. از طرف دیگه سنت ماتریالیستی مارکسی طبقه کارگره. اگه طبقه کارگر به نیروی خود آزاد میشود، معیار این که این جنبش به رهبری طبقه کارگر هست یا نه، تحرک عینی طبقه کارگر تو پیش برده این جنبشه. و طبقه کارگر یعنی به نیروی خودش، یعنی با آگاهی تشکلش. میخوام بگم ببین لفظ آگاهی رو من واجه دیگه بگم، اینجا فقط اشاره میکنم، بگم به نظر من آگاهی متجسم در تشکلش، آگاهی که ما به ازای مادی نشته باشه آگاهی نیست، اسمش کتابه، اسمش محفوظات. آگاهی با تجسم مادی داشته باشید. شما برید یه جامعه‌ای، رفیق رضا پیروز توضیح میداد برای اون بغل دستش که در اسکاندیناوی مثلا 90% کارگران متشکل هستن، در ایالات متحده آمریکا 13%. کدوم طبقه آگاه تر است رفقا؟ اسکاندیناوی آگاه تر است دیگه، دقیقا میدونه من طبقه هم باید باشه. از کجا فهمیدیم؟ از مظاهر مادی اون آگاهی دیگه، شکل آگاهی باید مادیت بیاد دیگه تا در جهان مادی تغییر ایجاد کنه. آگاهی فوتش که نمیشه کردش که مثلا چون اینجا خوب میفهم بخواه آگاهی به هر جان به عمل بشه، برای طبقه به اتحادش ترجمه میشه، به سازمانش ترجمه میشه، به مبارزش و شیوه های مبارزش میشه ترجمه میشه، اشکال مادی آگاهی رو دید. و به آگاهی جا داره در سیستم خیلی روشن که جا داره. مسئله دو جورشه. نحوه تأمین هژمونی اینه، اگه شما از اون سنت چپ غیر کارگری بیاید که ناگزیر راستش آگاهی رو به معنی بفهمه، چون خودش کارگر نبود، چپ غیر کارگریه دیگه، بیچاره چیکار کنه؟ چیزی که میتونه بگه من کارگر هستم که بگه والا این عقایدم، ببین چقدر کارگر میگم، چقدر پرچم قرمز رنگ زدم، چقدر مثلا هی میگم هژمونی، چقدر هی میگم دیکتاتوری، چقدر میگم در هم شکستن، قبول کنید از من که من خیلی رد کنم. یا اون باید این کارو بکنه، یا اینجوری تلاش میکنه که خود نسلی که ما بودیم مستقل از که تو ذهنمون چی میگذشت، اون دوره بندیمون اینه که اون دوره چپ غیر کارگری خورده بورژوایی بود، یعنی از این اشکال دست و پا زدیم، خون دادیم، بهترین رفقامون رو دادیم، جوانیمون رو دادیم تا بتونیم واقعا یه کاری بکنیم. و این برخلاف درسی بوده که بهتریناشون گرفتن از این دوره. یا مسئله حضور در عرصه زیست و کار و مبارزه طبقه کارگره و اون مبارزات جاری طبقه کارگر رو متشکل کردن، پیش بردن. برای این من خواستم تفکیک رو بگم و این تفکیک به نظرم مهم هست، از اونجا که در بیرون خودمون به انواع چپی برمیخوریم که اون نوع اشکال رو میخواد آگاهی بیاره. برای من سوال برای ما اینه، نحوه تأمین هژمونی پرولتاریا گام هاش چیست؟ حتی اگه سوال فوری ما اینه، ولی تشکل است، طبقه کار جمعی میکنه، اصلا زیست طبقه جمعی بودنشه دیگه، اگه منفرد باشن به شکل طبقه ظاهر نشدن، الان با این که به شکل منفرد ظاهر شدن به شکل طبقه ظاهر شدن شده متشکل. مسئله تشکل. سوال اینجاست، ما برای ساختن تشکل چه میکنیم؟ مارکسیست هایی که اونجوری آگاهی و غیر کارگری نیستن بلکه مادی میفهمن این مسئله هژمونی رو به میدون آوردن، نیروی از طبقه کارگر میفهمن که میتونه باش بگی چه میکنه. من اینجا میخوام بگم که به هر دو جنبه تأکید کنم، یکی اینکه سیاست محوره تشکل کارگری امروز باید دوباره کلید این بحران سیاسی تر بشه تا حمایت وسیع داشته باشه، تا اون حاشیه امنیتی رو داشته باشه که بشه جمع شد. رفیق رضا یادم نیست توی صحبت اولش بوده، صحبت پیرامونی بود اشاره کرد، کارگره ایران صحبت پیرامونی بود، حیف شد تو جلسه نگفت اینو. تو اول ماه مه امسال وقتی کارگر تو پارک لاله جمع شدن، الان که تو به سر تاریخی میذاری میفهمی که داشتن نوید اتفاقی که خواهد افتاد میزدن، کار به استخون رسیده، مردم تو اولین فرصت که بتونن میان زمین. و درسته الان کارگر نیومده، ولی راستش پیشتازاش اول مثل ما قبلش اومد. این مهمه، آمادن، میدونن باید اومد. به نظر من پیشتازاش هیچ مشکلی سر این ندارن، کارگر سوسیالیست هیچ مشکلی سر این ندارن که باید سیاست محور باشه، باید این تشکل کارگری به عنوان کلید بحران تر بشه. مشکل ذهنی در این مورد ندارن که رفش گوه آقا جا میدونه اکونومیست بعد و سیاست رو میکنه، این مشکلی نیست. مشکل عرضه این قضیه به جامعه است و این برمیگرده به درجه تشکل، ابزارهایی که داره، شبکهی که داره و نقش میخوام به سازمانهایی که میخوان خدمت کنن بهش و سازمانهایی که خودشون از اون میدونن و پشت جبهه خارج کشورش هستن یا پشت جبهه داخل کشور هستن و هنرمندشون رو تأکید کنن. یکی اینه و یکی دیگه این که بسیج تودهیه دیگه. بسیج تودهی همیشه، اگر راجع به توده ها داریم صحبت میکنیم، برای طبقه کارگر میتونم آدرس بدم مارکس لینین کجا گفتم، ولی لازم نیست. بسیج تودهی حتما با شورای اقتصادی باید همراه باشه. همه انقلابات دنیا نشون میده تو دل انقلاب اکتبر شورا داریم، کمیته کارخونه داریم، سندیکام داریم، هر ستاش هستن. اون شورا نمیتونست باشه اگه کارگرا و شورا نمیتونست به بولشویک‌ها رأی بده اگه توده کارگرا رو نیورده بود توی تشکلاش. ببینید خواسته های سنفی سوای فواید فوریشون برای کارگران که تو ایران مسئله حیات و ممات واقعا با دستمزد زیر خط فقر، خاصیتش اینه که عقب افتاده ترین اقشار طبقه کارگر رو وصل میکنه به حرکت عمومی کارگر. یه جلسه دیگه من راجع به آگاهی و اینا صحبت خواهم کرد، طبقه کارگر رو نحوه به اصطلاح ساختاره درونی متشکل شدنش تعیین میکنه که جهتش چیه، نه جمع جبری آگاهی افرادش. همه هم میدونیم اینو. رهبریش دست کیا هست؟ رهبری این سندیکا دست رفرمیستا افتاده است یا دست سوسیالیستا افتاده است؟ طبقه کارگر با سازمانهاش و با سیاستهای اون سازمانهاش تعیین میکنه که بهترین عناصرش، مغزش در حقیقت که در پیشروانش متبلبل است، چگونه اون بدن عظیم رو به حرکت در میاره. فونکسیونی که اون سلسله اعصابی که بس میکنه اون مغز رو به اون اندام ها در خصوص در هرچی پایین تر میریم، مطالبات اقتصادی است. به این دلیل که در دل انقلاب اکتبر، در دل انقلاب بهمن، در بزرگترین اعتصابات نفت و اینا که میبینید باید شاه برود، معلومه جنگ سری اینو تو خیابون دعواست، لیست مطالبات اقتصادی وسیع و ریس هست، برای که اون کارگرایی که اون دارن می‌نویسن میدونن که بیشتر همه نیروشون رو میخوان بیارن. شما عقب افتادن اقشار کارگر به حضور و طبقه، یعنی همین عظمت طبقاتی، یعنی همین دیگه. بنابراین تقابل بین دوتا نیست، نه فقط تقابل بین سیاست و اقتصاد نیست، این تقابل همه از اون درک غیر کارگری از چه باید کرد اکونومی سیاست که اینجا میبینیمش، بلکه راستش این یه معنی دیگه هم داره که نظرم مهمه و فرق میذاره بین سوسیالیسم کارگری و سوسیالیسم غیر کارگری خورده بوجه. حتی تقابلی بین رفرم انقلاب نیست، اینو همه باید بدونم بعد از جزوه معروف روزا لوکسانبورگ و اینا واقعا، ولی خب همیشه آقای رفرمیستیه. یعنی چی تقابلی نیست؟ اونجور انقلاب های عرفانی، خود بورژوایی، چریکی، خودزنی که برای انقلاب باید نمیدونم این دره پر شود از خاکستر من، کارگر نه لطفا، من راه رفرم انتخاب. اون انقلابات کار تبا کارگر نیست. در دل انقلاب هم تا حد عینی مقدور دیگه، تا حد عینی مقدور وضع من باید بهتر بشه دیگه و میشه. رفی برای من تعریف میکرد چجوری وقتی کنترل کارگری دست کارخونه میفته، یکی از اولین اقدامات چکش دادن به دیواری که نارخوری کارمنده و کارگر رو جدا میکنه. منم از فردا رو موب میخواد و میخواد، نه که آقا حالا سیاسیه، نه رو تو از بکنیز انقلاب اینه. میخوام بگم ضرورت مبارزه اقتصادی، شاید اقتصادی حتی لغت خوبی نیست، بهبود فوری، امکان بهبود فوری در زندگی من، حضا قبیل این که منم میرم رو صندلی چرمی میشنم غذا میخوام. اصلا اینه و روزاکترم همینه میگه، میگه رفرم وسیله انقلابه دیگه، منظورش اینه دیگه، میگه انقلاب هدف اون رفرم وسیله اونه دیگه. بنابراین چون یک ماویست هم امروز ممکنه بیاد که اون در برداشت چریکی از چه باید کردن باید بیاد بگه آقا جان مسئله امروز سیاست خاصه، اصلا تو بذار کنار، برو سیاست بحثی نیست، یا برعکس یکی که خواسته فکر کنه من خیلی کار نمیخوام با جنبش ارتجاعی برم، آقا ما میریم خاصه اقتصادی خودمون میگید، اینطوری نیست. یه جامعه وجود داره، طبقه کارگر باید به عنوان رهبر این جنبش بیاد بیرون، و اگه این جمله قرار نیست کار باشه، یعنی اینکه همه بهش نگاه کنن بگن شو یه کاری میکنه، کما که تو انقلاب من گفتن کارگرش این نفت بندن رژیم خیلی واسه سخت میشه، آبروزون گفت من آبروم بالا خارجی رو رفتم مجبورم بنزین وارد کنم، این رژیم البته هر روز وارد میکنه آبروش بیش از این نفت بر مجبور نیست که خود آبروش به این معنی من بگم، من بسام اینجا از لحاظ محتوای تموم کردم، فقط اشاره جمعش میکنم. بخش اولش چه میگم، بخش دوم بحث تامین هژمونی طبقه کارگر کار ماست، جنبش همگانیه، به من جنبش دموکراتیکه، برای خواسته میجنگه، ربط شده من انقلابی وقت و روش کردن فرارویدنش به سوسیالیسم راجع نیست، حاضر نیستیم جیاد آوری برای هم بکنیم. مسئله تامین هژمونی طبقه کارگر برای این جنبشه. دو تا مسئله من در این رابطه گفتم. یک، درک ما از تامین هژمونی در قبال چپ غیر کارگری، شعار، آگاهی، نمیدونم، و بدترینش سمبول، سمبولیک. یه چیز راجبه سمبول بگم، سمبول ها بیمعنی نیستن، سمبول ها نقش دارن و خصوصا این نحوه کاربر سمبول ها که الان ما میبینیم چه از جانب سبزا چه از جانب صورتی های پررنگ، به نظر من چیزه پست مدرنیستی. الان میگم چرا نشانه ها قرارن نشانه یه چیز دیگه ای باشن دیگه، درسته؟ شما یه علامت میبینید که اینجا زده مثلا اینجوری، یعنی آه بعدش پیچی هست، پیچه باید وجود داشته باشه، اون نشانه باشه، درسته؟ نشانه هم اینجور پرچم سرخ رو زحمت کشان تاریخن وقتی قیام میکردن چیز میکردن پرچم سرخ رو پا میکردن، نشانه حرکت ما بوده، جمع شدن ما بوده، سنگر گرفتن ما بوده. حالا اگه یکی امیدوار باشه که اگه علامت اینجا بزن علامت پیچ حتمه پیچ بعد از جاده ساخته میشه، همونقدر کارسازی که پرچم سرخ هوا کنه به این امید که بعدا اینجا سنگر میشه. نشانه نتیجه یه عملیه، دال برای وجود یه چیز مادیه، ولی خودش یه نیروی مادی میشه بعدن، در این شکی نیست. برای وقتی یه جلو فرد میکنید دعوا سر اینه که من پرچم زودتر میرسم بالای برلین میزنم تو میزنم، خودش این نیرو مادی میشه، در این شکی نیست. ولی این نیرو مادی رو شما در سطح جنگ نشانه ها، این دیگه پست مدرنیسم و جنگ گفتمانیه. بابا رفقایی که پست مدرنیسم میشناسن میدونم اشاره به چی.
شما پرچم زیادی نشون
منظورم این که جنگ نشانه ها مهم هست مادام که ما داریم آخه اون پیچ بعدی رو میسازیم دیگه. اگه پیچ بعدی رو نمیسازیم جنگ نشانه رو هر کار بکنیم به جای سبز آبی میشه فرد. اون کسی بالاخره اون رو میزنه. ایشون پرچم سبزش الان زیادیه، در این شکی نیست. این پرچم سبز، نهضت سبز، رنگ انتخاباتیش بود انتخابات مالی دیگه. ایشون به ضرب همون میخواد این هژمونی نگه داره. من توضیح دادم چرا زایه شده حملا و چرا تو خیابون زایه شده. میگن جمهوری ایرانی اکثریت پیروز یا دیروز پیروز توی نشریه نوشته آقا جمهوری ایرانی امکان هر گونه اصلاح طلبی از درون ریش. این کیست که میرشی اون برگردونه به دهه 60 انگار اون دهه خوب بود. تو که دیروز گفتی بریم بهش رأی بدیم مطالعه محوره، اکثریت هم ازش رد شد. بنابراین سبزه ازش رد میشن با به زور رنگ که نمیشه جمهوری ایرانی ماتی. یه دوره طولش میده، یه دوره اختشاش ایجاد میکنه، مخصوصا یه دوره که اون مشغول میکنه که اونم بره یه رنگ دیگه رو سعی کنه بزنه. اینم یکی از مضراتشه. سمبول نقش بازی میکنه، سمبول صرفا انعکاس ساده نیست، خودش بعدن یه عاملی میشه، یه عامل قدرتی میشه، در این شکی نیست. ولی و جنگ نشانه ها و سمبول ها و گفتمانی مهم است، ولی به شرط اینکه متکی باشه به کار واقعی مادی آخه، والا طرف سر کار گذاشته. مشکل اینجا اینه که هر دوشون پست مدرنیستن، راستش این سبزه هم الان پست مدرنیست. یکی این بود برای این درک ما از نحوه هژمونی که من تکرار نمی‌کنم. دومین مسئله راستش رفرم در دل انقلاب، اگه بخوام خیلی در سطح تئوریکش بگیم، بهبود در دل انقلابه. برخلاف انقلابات صوفیانه نمیدونم قهرمانانه به اون معنی بورژوایی که باید برای میهن بمیری تا میهن آزاد شود، طبق کارگر میگه تو برای میهنت بمیر، من میخوام یه خورده در این حال بسن بهتر شود. خصوصا تو داتا حتما طبق کارگر فداکاری میکنه، حتما زایه داره، حتما قربانی داره، ولی انگیزه قربانی دادن رو به مبارزه نیبره، انگیزه بهبود رو به مبارزه نیبره. برای اون بهبودا میفهمه، مثل هر آدمی که تو ایران زندگی میکنه فهم امروز رد شدن از خیابون هم ممکنه قربانی بده با تیر غیب دوچار بشی، میدونه قربانی میده برای رفرم، ولی میاره رفرما داره قربانی میده دیگه. یه چیز باید باشه، نه برای انقلاب دور دستتون. فقط تو کار کار کن، فاز دوم جامعه خیلی وضعیت خوب میشه، جامعه سوسیالیستی. به قول یه رفیق اون میگفت تو دوران جمهوری دموکراتی که میخوام برای استثمار جمهوری دموکراتی خوبه، چون اون وقت سوسیالیسم میشه استخوانافیستی، میخوام برای استثمار کنه. فاز دومه قراره تازه دما بنزه که دلم میخواد بدن. همین باید، همین درک چپی رو باید شکست. همین تجربه شوروی زهر گندش همینه. اینی که کارگر اروپای غربی نمیره اون بیکارا میگه. رفرم در انقلاب یه مسئله مهمیه که ما رو تفکیک میکنه از چپ انقلابی که رفرم و اکونومیسم و اینا رو با هم مصرف میکنه. و این مهمه و تلفیق، بنابراین معنی اولیش این میشه تلفیق شعار اقتصادی سیاسی مون. این رفرم فقط شامل شعار اقتصادی هم نمیشه، واقعا بهبود منظورمه، گشایش های سیاسی، امتیازات فرهنگی، همه اینا مهمه برای طبقه کارگر مهمه. برای من توجه دادنم به این بود، باعث میدونم نسبت کلی بود، ولی شاید بتونیم اینو بحث عملیات تر بکنیم وقتی به عرصه مشخص تو دور دیگه میرسیم. به این معنی که تأمین هژمونی رو اگه قبول کنیم به عنوان به سلون قدمایی که کار این دوره ما رو تعریف میکنه در قبال این جنبش توده‌ای، به نظرم مسئله داریم با توسطی که خوزن تو تایروزم کردم در رابطه با موقعیت ما و موقعیت چپ کارگری، مسئله داریم از دوباره شناساندن نحوه تامین هژمونیمون خصوصا به نسل جوان مبارز که اومده به میدون و تفکیکش از چپ غیر کارگری، نحوه تامین هژمونیمون، نحوهی که برای این کار میکوشه. این یک. دوم، وقتی به بسیج عملی خود طبقه میرسه، به میدون آوردن اون میرسه، چون ما مثلا مادی رو به میدون آوردن، طبقه رو به نیروی اون رو فعال کردن و آگاهیش تجسم مادی داشتنه، به اون میرسه، باید احتراز کنیم از این که باید اینو بدونیم که آوردن طبقه یعنی رفرم در دل انقلاب مهمه، بهبودهای فوری مهمه و برای طبقه کارگر، برای بسیج بیشتر نیروش مطالبات اقتصادی حیاتی، تلفیق این دوتا حیاتی. این جملات یک روشه کلشه همه میشناسید، ولی امیدوارم با گذاشتن تو این فرم، این زاویه که مسائل این دوره ما رو تشکیل میده، جایگاهش میخوره بهتر برمون روشن شده. خیلی ممنون از توجه.